بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد سوم، صفحه 194.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مضافاً الی ظاهر روایت جمیل، او فحواها ان الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتغی مثل ولد. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته نسبت به غرامت‌هایی که مشتری در بیع فضولی که با بایع فضولی انجام می‌دهد کشیده، عرض کردیم که این غرامت‌ها سه جوره. قسم سومش که الان ما محل بحثمون هست، اون غرامت‌هایی بود که لم یحصل له فی مقابلها نفع، یعنی غرامتی کشیده در مقابلش منفعتی هم نبرده. این قسم سومش بود. حالا قسم اول و دوم رو کار نداریم. در فرض علم بحث شد، اما در فرض جهل بحثمون نسبت به این قسم سوم ناقص موند. پس ببینید صورتی که الان محل بحث ماست، خوب دقت کنید، تصویر بکنید که همینجور که بحث رو پیش میبریم معلوم باشه که بحثمون کجاست. مشتری با بایع فضولی معامله انجام داده بدون اینکه از اون مبیع منفعتی برده باشد، غرامت کشیده جدای از ثمن خود اون مبیع یا جدای از خود مبیعی که پس داده به مالک، غرامت ها رو هم پرداخت کرده. مثلا فرض کنید خانه ای بوده سکونت نکرده اما اجارت رو پرداخت کرده، لم یحصل له فی مقابل این غرامت نفع. فرضم بکنید آقای مشتری جاهل است، جاهل به این که این بیع چیه؟ فضولیه. نمیدونست این بیع فضولی است، در واقع گول خورده، یعنی بایع فضولی او رو گول زده در واقع. خب اینجا بحث در این بود که آیا آقای مشتری میتونه این غرامت هایی که به مالک پرداخت کرده از بایع فضولی دریافت بکنه یا نه. ایشون بعد از یک گزارشی که از اقوال علما مطرح فرمود فالظاهر عدم الخلاف فی المسئله، ظاهر این است که هیچ اختلافی نیست در این که مشتری میتونه رجوع کنه به بایع و بایع ضامنه، یعنی در زمان خلافی وجود نداره. خب چرا؟ دو تا دلیل ذکر شد. یک دلیل دوستان غرور بود، گفتیم آقای مشتری گول خورده، در واقع بایع او رو گول زده و لذا چون مغرور شده گول خورده، فرمودن المغرور یرجع الی من غره، کسی که گول خورده تو غرامت ها باید مراجعه کنه به کسی که گولش زده. دلیل دوممون قاعده ضرر بود، این دو تا قاعده گذشت. دلیل سوممون یه روایتی بود، روایت خاص که دیگه فرصت نکردیم متاسفانه دیروز این روایت رو بخونیم. متن روایت دوستان اینه، من اجازه میخوام امروز تو اول بحثمون اول متن روایت رو بخونم بعد توضیحات رو عرض بکنم. ببینید تو دلیل سوم ایشون استناد کرده به این روایت، داره ان معاویه ابن حکیم یا حکیم، ان محمد ابن ابی عمیر، ان جمیل ابن دراج، ان ابی عبدالله علیه السلام، فر رجل یشتری الجاریته من السوق فیولدها، یا آقایی میره تو بازار یه کنیزی رو میخره از بازار، بعدم این کنیز حامله میشه، فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه، بعد صاحب اصلی این جاریه میاد، یجیء مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق. اگر مالک اصلی جاریه اومد، این آقا بدون اینکه بداند این جاریه مال این آقا بوده و از بازار خرید، بی خبر از همه جا، حالا صاحب اصلی اومده میگه جاریه منو بده، حضرت چی فرمودن؟ فرمود یأخذ الجاریه المستحق، صاحب جاریه جاریه رو میگیره و یدفع الیه المبتاع. مبتاع یعنی چی؟ یعنی مشتری. آقای مشتری دفع میکنه به این آقای مالک و مستحق قیمت الولد، یعنی اون ولد. آخه خود ولد رو که نمیتونه بده، چرا؟ چون حره، یعنی بچه خودشه، ولد رو نگه میداره اما پولشو میده. خب حالا پولشو داد به این، آیا این پولی که بابت این بچه داده به صاحب جاریه میتونه این پول رو بره از اون آقایی که بهش فروخته و گولش زده از اون بگیره؟ فرمود و یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت منه، هم میره پول جاریه رو که داده بود به اون بایع فضول اونو پس میگیره، علاوه بر ثمنی رو که داده و پس میگیره، قیمت ولد رو که به مالک داده الان میتونه از بایج کار کنه پس بگیره. خب دوستان بزرگوار، من از شما سوال میکنم، این روایت مثال است برای غرامتی که در مقابلش نفعی آقای مشتری برده یا نه مثال است در مقابل عرض کنم غرامتی که نفعی در مقابلش نبرده؟ آه معلوم شد شما هم اختلاف دارید. مرحوم شیخ دوستان دو تا احتمال میده، یعنی همین اختلافی که بین شما هست تو ذهن مبارک مرحوم شیخ هم بوده. ببینید آقا، این آقا درسته یه بچه گیرش اومده، اما این بچه حره، مال نیست. ممکنه یه کسی بگه این بچه‌ای که گیرش اومده، این آقا در مقابلش پول داده، پول در مقابل یه مالی واقع نشده، یه منفعتی برای این آقا نداشته، منفعت مالیه، لذا این پول غرامت که کشیده این آقا در مقابلش نفعی نبرده، چون بچه حر مال محسوب نمیشه و برای این آقا نفع محسوب نمیشه. اما احتمالم داره بگیم درست بچه مال نیست، اما بالاخره یه بچه گیرش اومده و در مقابل همین بچه‌ای که گیرش اومده در واقع اون پول رو پرداخت کرده، لذا این مثال می شود برای غرامتی که در مقابلش این آقا نفعی برده. مرحوم شیخ انصاری می فرماید شما هر کدوم رو بگید در ما نحنفی مسئله ما حله. چرا دوستان در ما نحنفی مسئله ما حله؟ چون ما نحنفی مسئله مون چیه؟ محل بحثمون کجاست؟ اونجایی که این آقا غرامتی برده، صورت ثالثه این بود دیگه، غرامتی رو کشیده که در مقابلش لم یحصل فی مقابلها نفع. خب یا شما میگید این غرامتی که در مقابل بچه کشیده لم یحصل فی مقابلها نفع که میشه درست موضوع ما، یا میگید در مقابلش نفع برده و در این حال امام علیه السلام میفرماد اون آقای بای زامنه. خب اگر اینجا زامنه، به طریق اولا در جایی که این آقا نفعی نبرده زامن خواهد بود بایه. پس یا طریق اولویت وجود داره طبق یک فرض، یا این محل بحث ماست که دیگه طریق اولویتی وجود نداره که علا ای حالن چه این رو بگیم چه اون رو بگیم، مسئله ما حله، مسئله ما اونجاست که لم یحصل له فی مقابلها نفعون. علا ای حالن دوستان یثبت المطلوب، و لذا دوستان ابتداء بحث امروزمون قبل از روایت ایشون میگه مضافن الا ظاهر روایت جمیل او بگید فهواها. این که میگه ظاهر یا فهوا، به خاطر این دو احتمالی که وجود داره، که اگر یک احتمال رو بگیم اولویت ثابت میشه، اگر یک احتمال رو بگیم ظاهر خود روایته. علاوه بر این عرض کنم استفادهی که ایشون از این روایت به این شکل کرد، ایشون از یک جای دیگر روایت هم میخواد کمک بگیره. از کجای روایت؟ ببینید دوستان، در آخر روایت فرمود و قیمت الولد التي اخذت منه، یعنی قیمت ولد رو موصوف کرده به وصف التي اخذت منه، به قید التي اخذت منه، درسته؟ و آقایون فرمودن وصف مشعر به علیت است. اینجا قیمت ولد رو موصوف کرده به وصف اخذت منه و از این وصفی که آورده معلوم میشه هر وقت قیمت از مشتری اخذ شده باشه میتونه بره این آقای مشتری قیمت اخذ شده از خود از او رو بره از کی بگیره؟ از بایع بگیره. در واقع ببینید این که امام علیه السلام میفرماید یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمتی که اخذت منه، یعنی هر وقت قیمت از این آقا گرفته بشه این آقا میتونه بره سراغ بایع و اون قیمت رو از او بگیره. در واقع این اخذت منه دلیل است برای جواز رجوع مشتری به بایع، یعنی هر وقت قیمتی از او گرفته شد غرامتی کشید میتونه این غرامت رو بره از آقای بایع فضولی دریافت بکنه. خب این عرض کنم دو جهتی که مرحوم شیخ از این روایت اینجا استفاده کرده. خب این در واقع دوستان تتمه بحث گذشتمون، این رو بخونیم تا برسیم به بحث جدیدمون. نگاه کنید، مضافاً الی ظاهر روایت جمیل او فهوای روایت جمیل، فهوا یعنی اولویت، که متن روایت اینه ان الرجل یشتر الجاریت من السوق فیولدها، آقای مشتری رجل رفت از بازار یه جاریه ای رو خرید، بعدم حامله شد این جاریه از این مشتری، بی خبر از این که این جاریه مال یکی دیگه بوده، این فروشنده مال خودش رو نفروخته. ثم یجیء مستحق الجاریه، صاحب جاریه اومد سراغ این آقای مشتری گفت آقا این فروشنده ای که جاریه رو به تو فروخته جاریه مال خودش نبوده، مال من بوده. امام علیه السلام چی فرمودن؟ قاله، این قاله فاعلش امام علیه السلامه. تو این روایت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن یأخذ الجاریت المستحق، مستحق فاعل جاریه مفعوله ها، جا به جا عرض کنم ذکر شده، اول مفعول آورده بعد فاعل، میگیرد جاریه را مستحق، یعنی مستحق جاریه را اخذ میکنه. غیر از جاریه باید آقای عرض کنم مشتری پول ولد رو هم بهش بده و یدفع جناب مشتری الیه، یعنی الی المستحق، المبتاء، المبتاء یعنی مشتری که فاعل یدفع. خب چی رو دفع میکنه به آقای مستحق؟ قیمت الولد. این که میگه قیمت ولد رو میده علتش این است که این ولد ولد حر است و خودش رو نمیشه بدیم، طبیعتا باید قیمتش رو بدیم. و یرجع علی من باعه، حالا مشتری از این طرف پول جاریه رو به بایع داده بود، از این طرف خود جاریه رو داد به مالک، پول ولد رو هم داد به مالک. خب اینجا این آقا چه کار کنه؟ مشتری میگه و یرجع آقای مشتری علی من باعه، اون بایع فضولی میره سراغ اون به ثمن الجاریه، پول جاریه ای رو که پرداخت کرده بود اونو پس میگیره اول، و قیمت الولد التي اخذت منه، قیمت ولدی رو هم که مالک از او اخذ کرده بود اون قیمت رو هم از این آقا میگیره به عنوان غرامتی که در واقع اینجا کشیده. خب فان حریت ولد المشتری، حر بودن ولد مشتری، اما ان یعد نفعا عائدا الی اولا. ببینید آقا اگر این ولد ولدی باشد که عبد محسوب بشه، مثلا کنیزش رو عرض کنم تزویج کرده به یکی از عبداش، از طریق اون عبد یه بچه ای آورده این کنیز، که اون بچه هم چی محسوب میشه؟ عبد محسوب میشه، که اون ماله، طبیعتا وقتی مال شد اگر پولش هم داده باشه، حالا خود عبد رو باید بده، خود اون بچه رو باید بده، اگر پولش هم داده باشه در مقابلش یه عبدی گیرش اومده که این ماله، اونجا نمیتونیم بگیم در مقابلش منفعتی نبرده. اما حریت ولد مشتری وقتی حر شد، اما ان یعد نفعا عائدا الی اولا، یا اینو منفعت شما حساب میکنید یا نمیکنید. و علی تقدیرین ان حریت ولد المشتری اما ان یعد، ان یعد میشه خبرش دیگه، این که نخوندم من، این نخوندم، این خوندم ان حریت ولد المشتری اما ان یعد نفعا عائدا الی اولا و علی التقدیرین، یعنی چه نفع محسوب بشود چه نفع محسوب نشود یثبت المطلوب. چرا دوستان میگیم چه نفع محسوب بشه چه نشه یثبت المطلوب؟ چون اگر نفع نباشه که درست منطبق بر موضوع ماست، اگر نفع محسوب بشه و امام علیه السلام در عین حال فرموده باشن ضامنه، میگیم در جایی که نفع محسوب میشه اگر این آقا ضامنه، در جایی که نفع محسوب نشود به طریق اولا ضامنه. چون اونجایی که مشتری یه منفعتی برده شما میگید بازم بایع ضامنه، خب اونجایی که نفع نبرده به طریق اولا بایع ضامنه، ولذا میگه و علی التقدیرین یثبت المطلوب. این یک جهت استفاده از روایت. جهت دومش مع ان فی توصیف قیمت الولد به انها اخذت منه. ببینید التی اخذت منه در واقع صفت برای چی؟ برای قیمت، یعنی این قیمتی که اخذت منه، نه این که صفت اومده برای قیمت. میگه در توصیف قیمت ولد به این که این قیمت اخذت منه نوع اشعار به علیت الحکم، در واقع این اشعار است به این که اخذت منه علت است برای رجوع مشتری، یعنی چون مشتری از این طرف غرامت کشیده اخذت منه، پس از این طرف هم میتونه بره از آقای بایع فضولی غرامتی که پرداخت کرده دریافت بکنه، چون وصف مشعر به علیته. فیترد و فیسائر ما اخذت منه، پس معلوم میشه این مخصوصه، این مورد خاص نیست. هر جایی که اخذت من المشتری غرامتی، مشتری هم میتونه اخذ بکنه از بایع اون غرامت رو. اینم دوستان جهت دوم استفاده از روایت. ما دیروز دو تا دلیل، امروز هم یک دلیل اضافه کردیم، شد سه تا دلیل برای عرض کنم زمان بایع فضولی و جواز رجوع آقای مشتری به بایع فضولی برای دریافت اون غرامت ها در نوع سوم در فرض جهل. ببینید اینا رو یادتون نره، فرض ما فرض جهل است، فرض ما باز نوع سوم از غرامت هاست که سه تا دلیل آورد. سوال دارید بفرمایید. مشتری یه وقتی گیرش
اومد در حالی که هیچ چیزی از دست نداره، همینجوری یه وقتی گیرش اومد هیچ چیزی از دست نداره.
خب باشه، چه اشکال داره؟ بچه خودشه، چرا باید در مقابل چیزی بده؟ بگیره؟ اشکال نداره؟ بچه خودشه؟ خب اگر مال نیست آخه، اگر مال بود شما میگفتی در مقابل شما نفع بردی. تازه بعدن خواهیم گفت حتی در جایی که منفعت هم برده باشد، بعضی ها گفتن میتونه بره از بای فضولی مالشو بگیره. چرا؟ به خاطر که گول خورده، اینجا که مالی هم گیرش نیومده. خب بچه گیرش اومده باشه اشکال نداره که. چرا؟ چون او گول زده آخه، چوبش هم او باید بخوره. یه بیچاره چرا باید چوب بخوره؟ این آقا بچه درست گیرش اومده، اما بنا نیزن که بچه گیرش میاده کامیون پول بده که. چی شده؟ اینا رو دیگه شما سوال نکنید که، تو لمعه بارها و بارها خوندید این رو. البته اگر این جایی که من میگم خونده باشید، مگر دیگه با جزیره ای و عرض کنم تیکه تیکه خونده باشید. ببینید در جایی که ولد حر است، اگر بخوایم قیمتشو حساب کنیم، فرض میکنیم اون عبد باشه، با فرض عبد بودن و خصوصیات و ویژگی های اون ولد قیمت تو بازار معین میشه، اون قیمت رو پرداخت میکنن. هر وقت شما ولد حری عرض کنم بچه حری رو بخوان قیمت گذاری بکنن، فرض عبدیتش رو میکنن. به خاطر اینکه یه نمایی در واقع از اون جاریه برده شده، مالک میگه این نماء من رو باید یکی جبران بکنه. بالاخره این جاریه ای که الان یه ولدی ازش متولد شده، یعنی چی استیلا؟ بچه رو چی میگی؟ بچه نماه، مثل این میمونه که مثلا یه بره بچه بیاره. این بچه درسته الان حر است و مال نیست، اما میشه فرض عبدیتش رو کرد و یه قیمتی روش گذاشت. اگر وطی اتفاق افتاده بود و در قبال وطی ولدی نیامده بود، چون گفتی اجرت بده که این حالا میگم، اما بحث الان اون نیست، بحث در این است که یه نمایی اتفاق افتاده، مثل میوه درخت، مثل زراعت و امثال اینها، یه در واقع حاصلی داشته، اون حاصل رو میگم قیمت شده. بله آخه آقایون هم که میگن وصف مشعر به علیت، اشعار میگن دیگه. نه آخه ببین بستگی داره به عرض کنم مقام، یعنی قرائن کنار عرض کنم عبارت. اشعاری که آقایون میگن در حد اشعاره، یعنی دلالت تام و تمام نداره، به اندک چیزی ممکنه این اشعار از بین بره. بله از کلمه اشعار اینطور استفاده میشه، اگر واقعا عرض کنم در حد ظهور ندانیم بگیم ایشون، چون کلمه اشعار عرض کنم از دلالت و ظهور یه مقداری ضعیف‌تره. بله عرض کنم خدمت شما، دقت کنید دوستان، برخی از عرض کنم علما مثل مرحوم محدث بحرانی اینا یه روایاتی رو مطرح کردن، گفتن آقا تو این روایات، تو این روایات از زمان بایه امام علیه السلام ساکت شده. یعنی چی؟ یعنی همین بحث ما تو این روایات مطرحه، اما امام علیه السلام حرفی از این که آقای بایه ضامن باشد نزده، و ما از سکوت این روایات نسبت به زمان بایه استفاده می کنیم که بایه ضامن نیست. آخه دوستان بزرگوار، ما تا اینجا می خواستیم چی رو ثابت کنیم؟ زمان بایه رو یا عدم زمان بایه رو؟ زمان رو. محدث بحرانی رحمت الله علیه در حدائق اومده ی روایاتی رو مطرح کرده، گفته تو این روایات از زمان بایه امام علیه السلام حرفی نزدن، و سکوت امام علیه السلام از زمان بایه یدل علی عدم زمان. دو تا روایت ایشون مطرح کرده. خب این دو تا روایت دوستان تقریبا حدود دو صفحه و نیم کتابتون رو پر کرده. حالا یه روایت 4-5 خطه، یه روایت هم 2 صفحه هست. درست شد؟ اجمالاً بهتون عرض بکنم، مرحوم شیخ انصاری همین اول قبل از اینکه روایات رو مطرح بکنه یه اشکال مطرح میکنه، اما بعدش مفصلتر وارد اشکال به حرف محدث بحرانی خواهد شد. اون اشکالی که ابتداعاً ایشون ذکر میکنه این است که این روایات در مقام بیان نیست. آخه وقتی شما میگید از سکوت امام میخواید استفاده کنید، یعنی در واقع میخواید اطلاق گیری کنید دیگه. اطلاق گیری هم نیاز به مقدمات حکمت داره. مقدمات حکمت هم یکیش این است که امام علیه السلام در مقام بیان باشه، متکلم در مقام بیان باشه، و حالی که شیخ انصاری مدعی است که این روایات در مقام بیان زمان بایه یا عدم زمان بایه نیست. حالا اشکالاتی که بعد از این دوتا روایتشون مطرح میکنه بمونه سر جای خودش، ما فعلا تو این فرصتی که داریم این دوتا روایت رو بخونیم تا بعد ببینیم فرصت داریم اشکالات بعدی رو هم مطرح بکنیم یا نه. دو صفحه و نیم رو باید بخونیم. نگاه کنید. و اما سکوت عن رجوع المشتری الی البایه، این که امام علیه السلام ساکت شدن از این که مشتری به بایه رجوع بکنه، فی بعض الاخبار، که کی دوستان به عنوان دلیل خواسته ذکرش بکنه؟ محدث بحرانی در کتاب حدائق ایشون خواسته این سکوت رو دلیل بگیره بر چی؟ بر عدم زمان، بر عدم جواز رجوع مشتری به بایع برای گرفتن اون غرامت ها. ایشون می فرماد این سکوت از رجوع مشتری که تو بعضی از اخبار هست، فهوه این سکوت لعدم کونه این مسوقا لذاله، این سکوت به خاطر این است که این اخبار مسوق برای بیان زمان یا عدم زمان بایع نیست. دوستان عدم کونه مسوقاً لذالک یعنی مسوق برای زمان یا عدم زمان نیست، یعنی این روایت نیومده برای اینکه زمان و عدم زمان بایع رو ذکر کنه، در مقام بیان این مطلب نیست. حالا اون روایات چیه؟ روایت اول که روایت زراره فی رجل استرا من سوق المسلمین جاریتن، در مورد یک رجلی که می خرد از بازار مسلمین یه جاریه ای رو. دقت کنید به قیود روایت، چون این قیود روایت رو بعدم کار داریم. میگه فخرجه بها الى ارضه. دوستان بزرگوار، خرجه با باک متعدی میشه، یعنی برد اون کنیز را به بلد خودش. معلوم میشه این خریدار دوستان مال این بلد نبوده، اومده مثلا فرض کنید تو شهر مدینه، اومده تو شهر کوفه یه کنیز را خریده ورداشته با خودش برده بصره. اینا رو دقت کنید چون بعدم کارش داریم. فخرجه بها یعنی برد اون کنیز را الى ارضهیم، فولدت منه اولادن. نمیگه ولدن، میگه این اولادن یعنی چی؟ یعنی سالها گذشته، یعنی معلوم میشه یه فاصله زمانی. این فاصله زمانی رو بعدم باز کارش داریم. فولدت منه اولادن، اولادی برای این آقا از این عرض کنم، یعنی فولدت این جاری از این مرد اولادی رو. ثم اتاها من یزعم انها له. بعد اومد عرض کنم این جاریه، یه کسی اومد پیش این جاریه که یزعم انها له، که ادعاش این بود که این جاریه مال اونه. یعنی یه کسی اومد جاریه رو دید که ای این جاریه رو من مثلا فلان وقت گمش کردن، بعد یه کسی این جاریه رو برداشته فروخته به تو هم الان مثلا 5 تا بچه ازش آوردی. ادعاست دیگه. نه، یزعم یعنی زعمی است که ثابت نشده. بعد میگه و اقام علی ذلک البینه. اقام علی ذلک البینه یعنی برای این ادعای خودش چیکار کرد؟ دو تا شاهد عادل هم آورد که بابا این کنیز کنیزی بوده که 10 سال پیش مثلا مال من بوده، معلوم شد که مال اینه، حالا بر اساس بینه. قال، این قاله یعنی قال امام صادق علیه السلام طبق این روایت یقبض ولده. ولد نخونید ها، یقبض ولده، یعنی آقای مشتری بچه‌هاش رو میگیره نگه میداره و یدفع الیه الجاریه، جاریه رو برمیگردونه به صاحبش چون بینه آورد دیگه که مال اونه، برمیگردونه. و یعوضه من قیمت من ما اصاب من لبنها و خدمتها، و عوض میدهد او را. دوستان کی به کی عوض میده؟ عوض میده مشتری به مالک، به مالک جاریه، از قیمت اون چه که اصاب. ما اصاب دوستان یعنی اون چه مشتری بهش رسیده، یعنی منافعی که آقای مشتری تو این مدت مثلا 5 سال 10 سال از این کنیز برده اون رو میده. من لبنها و خدمتها. تو این روایت دوستان دیگه نمیگه قیمت ولد، میره سراغ قیمت شیری که به بچه هاش داده، قیمت خدمتی که برای بچه هاش رو مثلا زندگیش کرده، اون رو قیمتش رو میده. اما اینجا دوستان تو این روایت حرفی نزد امام علیه السلام از این که وقتی این پول رو به مالک داد آیا این آقا میتونه بره از اون بایعی که کنیز رو بهش فروخته و گولش زده قیمت این لبن و خدمت و امثال اینا، غرامتایی که به مالک داده، بره بگیره یا نه. چون حرفی نزده، محدث بهرانی میخواد از این سکوت استفاده کنه که پس معلوم میشه اون آقای بایع فضولی که گول زده این آقا رو ضامن نیست و اینها حق رجوع نداره. از سکوت خواسته یه همچی استفاده ای بکنه که مرحوم شیخ انصاری جواب فعلی، جوابی که تا حالا داد این بود که این روایت اصلا در مقام بیان زمان بایع یا عدم زمان بایع نیست. یعنی نمیخواد بحث کنه در مورد اینکه آیا بایع ضامن هست یا نیست، آیا مشتری میتونه رجوع بکنه یا نمیتونه رجوع بکنه. نه ببینید، این عرض کردم من، این روایت به اون روایت قبلی از این جهت تفاوت داره که اونجا صحبت سر قیمت لبن و قیمت خدمت نمی کنه، صحبت سر قیمت ولده، اینجا صحبت سر قیمت ولد نیست. این یه مشکلی است که تو این دوتا روایت باید حل بشه. درست شد؟ ایشون هم در مورد حل این مشکل هیچ حرفی نزده که حالا ما یه روایت رو مثلا آخه این روایات هر دو روایت رو آقایون گفتن ضعیف السنده. آیا به ضعف سند ما یه روایت رو میذاریم کنار یا جمع دلالی داریم؟ این حرف زده نشده. اون چه که مرحوم محدث بهرانی میخواد استفاده کنه چیه؟ میخواد بگه همین که از زمان با یه حرفی زده نشد معلوم میشه ضامن نیست، که شیخ میگه در مقام بیان این نیست. باریکلا. یه مشکل دیگری که این روایت داره این است که این روایت نسبت به منافع مستوفا فرض بکنید حرف محدث بهرانی رو ما بپذیریم، اما نسبت به منافع مستوفا عدم زمان رو ثابت کرد. البته وقتی نسبت به منافع مستوفا ما ثابت کردیم که آقای بایه به سکوت، ثابت کردیم که آقای بایه ضامن نیست، طبیعتا نسبت به منافع غیر مستوفا به طریق اولا ثابت میشه. اما این الان محل بحث ما نیست. دقت میکنید؟ ما میخواییم بگیم که استفاده ای که جناب محدث بهرانی اینجا کرده که طبیعتا به همین طریق اولویت که عرض کردم تو ما نحنفی هم ثابت میشه. منافع مستوفا رو وقتی ضامن نیست. بله بله همینطور. یعنی منافع مستوفا رو که این آقا منفعتش رو برده اگر ضامن نباشه چه بسا بگیم منافع غیر مستوفا رو ضامنه. این در واقع یه اشکالیست که به این روایت اینجا وارده. ببینید دوستان، اشکال آقایون وارده، این دو بزرگواری که اشکال کردن اشکالشون وارده. ببینید آقا، این روایت چون در مورد منافع مستوفا داره بحث میکنه، البته باز اگر اینا رو ما منافع بدانیم، چون آخه شیری که به بچه داده خدمت، چرا خدمتی که برای خود این آقا کرده اون قطعا منفعته، اما خدمتی که مثلا برای بچه کرده و بچه رو بزرگ کرده، اونا رو اگر ما منفعت بدانیم، در فرض منفعت اگر حرف محدث بهرانی ثابت شد و گفتیم این منفعت رو برده و در عین حال ضامن نیست، چرا؟ چون منفعت رو برده ضامن نیست. چه بسا یه کسی بگه در جایی که منفعتشو نبرده باشه اونجا بایه چیه؟ ضامنه. نه دیگه، اولویت از اون طرفه. نه خیر، بالا عکس این بود، یه توجهی بکنید، بالا عکس این بود. یعنی بالا ما میگفتیم، عرض کنم خدمت شما تو اون قسمتی که بچه رو در واقع قیمتش رو میداد، گفتیم اگر منفعت برده باشد شما بگید ضامن هست، در جایی که منفعت نبرده به طریق اولا ضامنه. اما اینجا بحث عدم زمانه، چون عدم زمان اولویت از اون طرف فهمیده نمیشه، حق با آقایونه. حالا با توجه به این اشکال، این اشکال رو بگذاریم کنار، اون جهتی که مرحوم شیخ دنبالشه الان این جهت ثابت شد با توجه به همین اشکالی که عرض کنم سر جای خودش باقی است. و اما روایت زرایق، نگاه کنید روایت رو، به اون نکاتی هم که تو روایت زراره عرض کردم توجه داشته باشید تا برسیم بهش. و روایت زرایق، و روایت زرایق، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یوما. زرایق میگه من یه وقتی خدمت امام صادق علیه السلام بودم، از دخل علیه رجلان، دو تا مرد اومدن خدمت امام صادق علیه السلام. فقال احدهما، یکی از این دوتا گو انهو شنچنین است، کان علیه مالون لرجل من بنی عمار، بر عهده من یه مالی بود برای مردی از بنی عمار. یعنی من به یه کسی بگید بدهکار بودم، و لهو به ذالک ذکر و حق و شهود. لهو به ذالک ذکر و حق و شهود یعنی چی؟ یعنی نسبت به این طلبی که از من داشت ذکر حق داشت. ذکر حق داشت یعنی چی؟ کنایه از کتابت، مکتوبه. یعنی یه سندی داشت، یه نوشته ای داشت که من امضا کرده بودم که این آقا مثلا 1000 درهم 1000 دینار از من طلبکاره، و شهودی هم داشت، شاهدم داشت. فأخذ المال، بعد اومد این 1000 دینارشو مثلا از من پس گرفت. ولم استرجع عنه از ذکر بالحق، اما اون کاغذ رو من ازش پس نگرفتم، اون سند رو ازش نگرفتم. مثل این میمونه که شما چک دست یه آقایی داری، میری پول بهش میدی اما چک تو پس نمیگیری. لم استرجع عنه از ذکر بالحق، ولا کتبت علیه کتابا، یه نوشته هم ننوشتم که آقا من در این تاریخ این 1000 دینار رو به این آقا دادم بدم امضا کنه، نگرش دارم که فردا بتونم اثباتش کنم. ولا اخذت منه براءتا بذلك، براءتی نسبت به این مسئله نگرفتم. و ذالک لعنی وسخت به، اینا همه به خاطر این بود که من اطمینان داشتم به این آقا، خیالم بهش راحت بود. و قلت له، بهش گفتم چی؟ گفتم مزق. مزق دوستان امره، یعنی پارش کن از ذکر بالحق، اون سندی که دستته، اون کتابتی که دستته، اونو پارش کن. رفتی خونه، عرض کنم اونو پارش کن. الذی عندک، این آقا رفت خونه، فمات، از دنیا رفت. یعنی کی از دنیا رفت دوستان؟ قبل از اینکه اون سند رو پارش بکنه. و تهاون بذلک، سستی کرد نسبت به پاره کردن اون، عرض کنم سند، ولم یمزقه، پارش نکرد. و عقیب هازا، بعد از مردن این آقا، طالبنی بالمال وراثه، حالا وراثش اون سند رو برداشتن آوردن پیش قاضی، میگن آقا ما پدرمون 1000 دینار از این آقا طلبکار بود، اینم سندش. و حاکمونی، منو بردن پیش قاضی و محاکمم کردن. و اخرجو بذالک ذکر الحق، اون سند رو نشون دادن. و اقامو العدول فشهدو عند الحاکم، شهودی هم اومدن شهادت دادن که این آقا بدهکاره. فاخذتو بالمال، دوستان اخذتو بالمال یعنی چی؟ نه به ظاهر این اخذتو بالمال توجه نکن، اخذتو بالمال ظاهرش این است که پول از من گرفتن. این اخذتو بالمال یعنی محکوم به پرداخت شدم، پرداخت نکرده، حالا قرینه بعدش معلومه. اخذتو بالمال یعنی من محکوم به پرداخت این مال شدم. و کان المال کثیرا، مالش هم زیاد بود، کم هم نبود که من بتونم به راحتی مثلا پرداخت کنم. فتواریت عن الحاکم، خودم رو مخفی کردم از حاکم، خلاصه فرار کردم، سر به بیابان و این شهر و اون شهر گذاشتم. فباء علی قاضی کوفه معیشتا لی، حالا این معیشت رو با قرائن بعدیم، مثلا یه زمین کشاورزی باقی چیزی داشته، اون رو فروختن، پول رو دادن به وراث میت به عنوان این قضاوتی که اتفاق افتاد. فباء علی قاضی کوفه معیشتا لی و قبض القوم المال، این قوم یعنی کی؟ یعنی وراث این میت مال رو گرفتن. و هازا، این هازا دوستان اشاره به کیه؟ نفر دوم. آخه از اول روایت گفت دو تا مرد با هم دیگه، زرق میگه من خدمت امام صادق بودم، دو تا مرد اومدن، بعد الان یکیشون که تا اینجا تعریف میکنه رو میکنه به این یکی، اشاره میکنه به این دومی، میگه و هازا رجل من اخواننا، این یکی از برادران شیعه ماست، ابتلیه به شراء معیشتی من القاضی، این همون کسیه که رفته اون زمین کشاورزی رو، اون باغ رو از قاضی چیکار کرده؟ خریده. درست شد. خب از شما سوال کنم، تا اینجا حواستون به من باشه، تا اینجا این آقای دومی که رفته باغ رو از قاضی خریده، در واقع مال کیو خریده؟ مال غیر رو خریده، چون پولشو این داد به وراث، واقعا مال وراث نبود، مال این اولی بود. بعد میگه ثم ان ورثه المیت اقروا، بعدها ورثه میت، حالا سرشون به سنگ خورد، عرض کنم زمانه و روزگار اینا را عوضشون کرد، هر چی شد ورثه میت اقروا، اقرار کردن ان اباهم قد قبض المال، اومدن گفتن آره ما بالاخره یه کاری کردیم، بابامونم میدونستیم که عرض کنم مال رو گرفته بود، اما ما حالا اومدیم دوباره اینو گرفتیم. وقد سألوه ان يرد علی معیشتی، عرض کنم خدمت، اون ورثه درخواست کردن از این مرد خریدار که برگرداند به من معیشت من، یعنی در واقع ورثه به این آقا گفتن آقا زمین کشاورزی این آقا رو، باغش رو بهش برگردون. و یعطونه ها سمن فی انجم معلومه، ما اون 1000 دینار رو مثلا مای 50 دینار بد میدیم، خورد خورد بیا از ما بگیر، انجم یعنی اقساط، اقساط معلومه، بیا پولش رو از ما بگیر، زمین این آقا رو بهش برگردون، باغ این آقا رو بهش برگردون. فقال انی احب ان اسال ابا عبدالله علیه السلام عن هذا، دوستان این قاله یعنی کی؟ یعنی خریدار، خریدار که بهش پیشنهاد شده بود که زمین این مالک رو بده و پولش رو قسطی از اونا بگیره، میگه من عرض کنم دوست دارم برم از امام صادق علیه السلام بپرسم ایشون تکلیف ما رو معلوم کنه که ببینم چه کار باید بکنن. حالا اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، داستان رو تعریف کردن، منتظرن امام علیه السلام عرض کنم خدمت شما جواب بده. فقال الرجل یعنی المشتری، مشتری حالا به زبان میاد، مشتری رو میکنه به امام صادق علیه السلام میگه کیف اصنع جعلت فداک، مالک اصلی اون معیشت و زمین. تعریف کرد داستان رو تا اینجا. حالا فقال الرجل یعنی این دومی، مرد دوم میگه آقا جان شما بفرمایید ما چه کار کنیم. فقال، این فقاله یعنی فقال الامام علیه السلام، تصنع تو کاری که میکنی این باشه، ان ترجع به مالک علی الورثه و ترد المعیشت الی صاحبها و تخرج یدک عنها، تو برو مالت رو از ورثه بگیر، اون پولی که دادی به قاضی، قاضی داد به ورثه، اونو برو از ورثه بگیر. از این طرف معیشت رو یعنی اون زمین کشاورزی رو، اون باغ رو برگردون به کی؟ به صاحبش که این آقا باشه. و تخرج یدک عنها، دست از ملکیت او بردار، برش گردون به این آقا. قاله، این قاله یعنی کی؟ مشتری. فاذا فعلت ذلک، آقا جان وقتی من زمین رو به این آقا برگردوندم، رفتم مثلا پولم رو از اون عرض کنم ورثه بگیرم، لهو ان یطالبنی به غیر هذا، این مردی که مالک اصلی این باغه، مالک اصلی این زمین کشاورزی است، میتونه غیر از خود زمین کشاورزی چیز دیگری هم از من طلب کنه؟ میدونی چی تو ذهنشه دوستان؟ میخواد بگه بالاخره 5 سال، 2 سال، 1 سال، 6 ماه این باغ در اختیار من بود، اجاره ای داره، زراعتی کردم، از ثمرش استفاده کردم. خب اینا رو این آقا میتونه طلب کنه از من، بگه تو 6 ماه اینجا بودی، بالاخره ثمره و اون زراعت و اون اجارهش رو مثلا به من بده. لهو ان یطالبنی به غیر هذا، قال نعم، امام فرمودن بله میتونه مطالبه کنه. لهو ان یأخذ منک، اون میتونه از تو اخذ بکنه، ما اخذت من القله. قله دوستان درست گایی به معنای عرض کنم خدمت شما حبوبات میاد، اما قله دوستان معناش وسیعی تر از اینه. قله به معنای محصول، عائدی، درآمد، به این معانی هم اومده. میتونه اون درآمد رو از تو بگیره، من ثمن ثمار یعنی ثمن میوه ها، و کل ما کان مرسومن، مرسومن ای موجودن، هر آنچه که موجود باشه در معیشت، یعنی موجود در معیشت بوده، یوم اشتریتها، اون روزی که تو خریدی هر چی موجود بوده اینو میتونه از تو بگیره. یجب ان ترد ذلک الا ما کان من زرع زرعته انت، مگر یه زراعتی رو خودت انجام داده باشی، یعنی گندمش رو خودت پاشیدی بعدم زراعت رو جمع کردی. فان للزارع، زارع چیه دوستان؟ خود این آغاز که گندم رو پاشیده و گندم برداشت کرده، اما قیمت الزرع و اما ان یصبر علیک الا وقت حصاد الزرع، یا قیمت زر رو این آقا به تو میده، زر میشه مال این آقا، یا صبر میکنه تا وقت درو کردنش. فَإِلَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، اگر این کار رو نکرد، لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ یعنی صبر عرض کنم نکرد، فَإِلَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر صبر نکرد، كَانَ ذَلِكَ لَهُ، میتونه صبر نکنه، اشکال نداره. و رد علیک القیمه و کان الزرع، و میتونه پول زراعت رو بده به شما و بگه زراعت باشه مال خودم. فقلت جوئل تو فداک، گفتم آقا جون فداتون بشم. فان کان هاذا قد احدث فیها بناء او قرصن، هاذا رو دوستان برگردونید به مشتری، ان کان، این قصخایی میکنم، این قلتو یعنی زریق میگه من گفتم، یعنی حالا این دوتا مرد ساکت شدن، کی داره حرف میزنه؟ زریق، زریق که حضور داشت میگه من یه سوالی این وسط کردم، گفتم آقا جون فداتون شم. فان کان هاذا یعنی این مشتری، اگر این مشتری قد احدث فیها بناء او قرصن، یعنی بنایی ساخته باشه تو این مجموعه، عرض کنم درختی کاشته باشه، قال له قیمت ذلك، یعنی براش قیمت اون بنا هست، قیمت اون قرض هست. او یکون ذلک المحدث بعینه یقلعه و یأخذه، یا اینکه اون چیزی که ساخته، مثلا درختی که کاشته یا بنایی که ساخته، به عینه قلعش میکنه، برمیداره میبره درختشو، مثلا در میاره میبره جای دیگه میکاره، یا باید درختشو ببره یا پولشو از این آقا بگیره. قول تو دیگه یه 4-5 خط مونده، جلسه بعد عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
تفاوت بود. دستش رو مضبوط بذار.